الله الرحمن الرحیم. که درباره اشکالی که ناحیه مجازاتهای عرفی به عدل الهی میشد ما اصل گفتن محتضای عدالت اینه کیفر و مجازات با عمل تناسب داشته باشه. مجازات هایی که برای اعمال ما ذکر شده با عملمون تناسب نداره و این خلاف عدالت است. و از بحث های نسبتا طولانی که کردیم سه جور مجازات بیان کردیم، یه مجازات قراردادی مثلا مثل راننده ای که بیاد ماشین رو برخلاف قوانین راهنمایی و اینها به حرکت میاره، براش قرار بدن پیش ما زندان، پیش مجازات قراردادی. یه مجازات دیگه که رابطش با عمل انسان رابطه طبعی و طبعی بود، میداننده جهان برونه مثلا یک میزنه که خوب میزنه که درست و خودش نامه میزنه و خیلی اعمال تو دنیا یه واقع یه نتیجه داره که مطبقه. یه دور رابطه دیگه میشه نه از خود مجازات با عمل انسان متحد بشه، یکی بشه، باشه دو جور ظهور داشته باشه. وقت ما خواستیم یعنی ایشون خواستن استفاده کنند از آیات طریق قرآن مجازات های اخروی این عمل مونه، مرتبه ملکوتی عمله و دوچار تصدیم و بنابراین دیگه او اشکال دیگه جواب داده میشه. اگر حساب قرارداد بود خدا قرار داده که جهنم خدا به زندانی باشد مثلا دوز به تاقو که میدازن توی زندان به رابطه قراری دو بودیشن وقتی اشکال بود که سلام علیکم جزا با مجازا با عمل تناسب نداره، ولی هم حساب اتحاد یکی بودنه که خلاصه این بحث که متحدی در این آخر و بحث کوتاه سخن به عنوان کوتاه سخن دیگه هم مطلب که حالا عرض کردم می فرماییم دیگه خوندن نداره. حالا میخوایم وارد بحث شفاعت بشیم، چون این مسئله شفاعت هم از قدیم و جدید ای سوال برانگیز شده، اشکالات به دربارش کنید این ها این هم هست که باید بحث و هم ما اطلاع وارد بشیم. الله تقنیم این کتا یکی از مباحثی که در بحث عدل الهی باید هر و بحث و تحمیل شود مبحث شفاعت است. درباره شفاعت مشاجرات و گفتگوهایی هست و مخصوصا پس از ظهور پیش وهابیت بازار گرمتری پیدا کرده است. پیش وهابیت منصوب به محمد ابن عبدالوهاب است و هم اکنون تقریبا مذهب رسمی دولت سعودی به شمار می رود و چیزی که به نحوی بسیار سختی و قشری سلام علیکم دم از توحید در پرستش می زند. هم مثلا حالا هر احترام ملک خالد میخوان به جا بیارن، اما بزرگزاد که تولد پیغمبر اعظم میشه به مثلا و به همین دید که ایشون فرمان به نحوی بسیار سختی و فشری دم از توحید در پرستش می زنن. توحید در پرستش هم توحید در عبادت، توحید در ذات، توحید در صفات، یکم توحید در پرستش. توحید در پرستش یعنی از نظر اعتقاد اینجور باشید که غیر خدا را شایسته عبادت ندونید و در عمل هم غیر خدا را عبادت ندونید. این میشه توحید در پرستش. و اینا به عنوان توحید در پرستش خیلی جا میگن که توسل جستن به ارواح مقدسه و غیر ذالک، اینا را همه میگن شرک. و به همین جهت بسیاری از معارف دقیق و عالی اسلامی را منکر است. توحیدی که وهابی ها طرفدار اون هستند مانند توحید اشاعره با بسیاری از اصول اسلامی مخالف است. توحید اشاعره رو جلوتر تو نسبه اول این کتاب خونده. ایراد و اشکال، ما اول ما طرح اشکالات بکنیم تا بعد تحقیق معنای شفاعت و بررسی که آیا این ایرادها وارده یا وارده. آن که به عنوان ایراد بر شفاعت گفته شده یا می توان گفت از این قرار است: یک، شفاعت با توحید در عبادت منافات دارد و اعتقاد به اون این نوعی شرک است. این همون اشکالی که وهابی ها مطرح می کنند و جمعی وهابی مسلک در میان شیعه نیز فریضه اون شده اند. که ما بودیم در قوم که بودیم، مثلا خود کتاب به دست ما رسیده بود، قد همین کتاب اسمش از صراع بین الاسلام و الوطنی، یعنی این کتاب کشتی بین مسلمان و بسرست. و مسلمان و خود وهابیه حساب کرده بودن و بسرست رو مشیه. و مطالبی تو کتاب بود و این حرفایی که کم و بیش تو کلمات کسروی یا شریعت سنگلجی یا بعد یا شاگرداتون رو حکم زاده که کتاب اسرار هزار ساله نوشت، حضرت آیت الله خمینی جوابش کشف اسرار رو نوشته، اینها اینا این خلاصه این حکم زاده و کسروی و شریعت سنگلجی و اینا در حقیقت خودشون هنر ایراد گرفتن هم نداشتن. و حرفایی که اون اسیه که وهابی تو کتاب اصراع بین الاسلام و الوطنی نوشته بود، اینا مثلا کسرای قلم خیلی خوب بود، به قلم خیلی شیوا و شیری هم که پخش کردن. اون وقت هم حضور انحراف هم نظیر انحراف های گلوی حالا همی که خلاصه یعنی مصیبت هایی اجالتا هست. خب به های مرحوم های متحریر فرماد که و جمعی وهابی مسلک در میان شیعه نیز فریضه اون شدن. که تو پاورقیش میگن عجب در کشور مانند ایران که کلمات نهج البلاغه در میان اونها هم و بیش مطرح است و فیلسوفان مانند بوعلی و خواجه نصیر و صدرالمتعلمین در میان اونها ظهور کرده و مسائل توحیدی را در عالی ترین شکل خود غور و بررسی نمودند، امروز افرادی یافت می‌شوند که تازه می‌خواهند درس توحید را از امثال ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب فرا گیرند. خب یه اشکال که شفاعت شرک است و اینها مثلا. دو، شفاعت نه تنها با توحید در پرستش نمی سازد، بلکه با توحید ذاتی ناسازگار است. توحید ذاتی همین است که به فارسی میگویم اول توحید یعنی خدای دوست و جانی، و ما همون مثلا ثانویه که گفتن دو تا اصل قدیم هست، یکی یزدان که خالق خیرات است، یکی اهریمن که خالق شرور و بدی هاست. ما میگویم نه، واجب الوجود یکی بیشتر داره نیست، و البته حساب بدیار هم تو هم قسمت اول کتاب کردیم که بدیار چجوریه که وضعش رو ساده کنه، و اون که توحید ذاتی و اینا میخوان بگن اگر ما معتقده به شفاعت باشیم، نه تنها شرک در عبادته، شرک در ذات هم لازم نیست. حالا بگید ما خیلی فعالی نوی تدیم کنه اینجور اجالتا میگه که زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است که رحمت و شفقت شفیع بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود. مثلا حالا خود خدا میخواد ببرد اون جهنم و شفیع بیشتر از خدا دلش به حال بندگان خدا میسوزه، وقتی رحمت ای مثلا فوق رحمت خدا میشه. اینه همسه خیال کرده چه مفروض این است که اگر شفاعت نباشد خدا گناهکار را عذاب میکنه. سوم، اعتقاد به شفاعت موجب تجری نفوس مایل به گناه است. البته چون مجازات رو قرار میدن یا بیان میکنن برای اینه که انگیزهی باشه که آدم دنبال جرم و گناه نره. این که مثلا میگن هر کی تخلف کرد به 3 ماه حبس محکوم میشه، چرا میگن؟ اولا چرا قرار میدن؟ برای اینکه این جاری بشه که تخلف نکنه. و چرا ابلاغ میکنن؟ و برای که بدونه درسته دونستن فکر تخلف نیست. وقت در این حال بسیدن یه تو خیلی کنم رفتی کاری ندارد، مولا علی یا شفاعت این همچه میگن که این شفاعت و ابلاغش اسباب این نقض غرض میشه، اسباب جرأت دادن به گناه میشه. بسیدن جور که اعتقاد به شفاعت موجب تجری یعنی جرأت پیدا کردن، موجب تجری نفوس مایل به گناه، بلکه موجب تشویق اونها به ارتکاب گناه هست. میگن که یه همایون شهری همینی شهری میگفته که شب معراج خدا به پیغمبر یه سری گفت به هیچ که نه اما می دونم و او چی بود؟ گفت به تمام امتونت رو می برم به این، اما به کس نگو کلونت کشی می شه. این طور خب حالا این اگه بگرد که بیده خب کلونت کشی می شه بیده همون گناه می شه، بیده که خدا وعده داده که امتونی پیغمبر رو به برد به این. خب چهارم، اشکال چهارم، قرآن کریم شفاعت را باطل و مردود دانسته. تو دو جا در سوره بقره هست و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یؤخذ منها عدل ولا شفاعه. که همچنان دو جا در سوره بقره هست که روزی بترسید که نه عدل یعنی پول که می گرفتن که اسیر رو از بند نجاستدن می شد عدل، روزی که عدل گرفته می شد فدیه گرفته می شد، و شفاعتی هم تو کار نیست. یه آیه دو جا هست وقتی نمیگن خود قرآن شفاعت رو نفی کرده، حتما به چه دلیلی باید این که شفاعت هست؟ قرآن کریم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته است. قرآن روز رستاخی شفاعت با اصلی که قرآن کریم تأسیس فرموده و سعادت هر کسی را وابسته به عمل خودش دانسته و فرموده و املیت للانسان الا ما سعا، این که نیست برای انسان مگر اون چرا که خودش کوشش کرده. و شفاعت با ای اصل قرآنی که هر کسی سعی خودش را خواهد یافت و شفاعت غیر سعی انسان است وقتی با ای اصل قرآنی منافات دارد. ششم، لازمه صحتش یعنی ایراد ششم، لازمه صحت شفاعت این است که معتقد شوید خدا تحت تأثیر شفیع قرار میگیرد و خشمش تبدیل به رحمت میدن. این تحت تأثیر دیگران واقع شدن، این معلوم شد خود آدم یا تصمیم اولیش نادرست بوده یا تصمیم دومش نادرست بوده. و این ضعف انسان هست به این که آدم قاطع نباشه در تصمیماتی که میگیره و قصد به اون شفاعت بشه، یعنی خدا تحت تأثیر این او واقع میشه، در حالی که خدا انفعال تغییر نیست، انفعال یعنی دگرگونی، تغییر حالت بر او راه ندارد و هیچ عاملی نمیتواند در او اثر بگذارد. تغییر پذیری مخالف با وجوب ذاتی ذات الهی. یه برهان خیلی قویه که انشاءالله بعدا برسید که تغییر ناپذیر، تغییر پذیری با واجب الوجود، چون تغییر میان در اثر ماده و مادیات دنیا که دنیای دگرگونیه، برای که موجوداتش مادیه، مادی که هست تحت عوامل دیگر تغییر حالت میده، تغییر شکل میده، اینا وقت مادی که شد ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست، وقت واجب الوجود پس نمیشه مادی باشه، پس نمیشه متغیر باشه، وقت پس شفاعت نیست، برای که بی شفاعت باشه لازم نیست که تحت تأثیر باشه. این هم نیست. هفتم از اشکالات نیست که شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعیض و بی‌عدالت نیست. هر کدوم بودید در اوائل این کتاب یادتون باشه ما گفتیم یه تبعیض داریم، یه تفاوت داریم، اونی که بعد تبعیضه ولی تفاوت بعد نیست. مثال بدیم، مثلا شما هر کدوم مثلا تبعیر کلاسی باشید تو شاگرداتون ده کشون مثلا در کشون که امتحان که دادید علف اشتباه نداشتن، وقت اقتضا درسته همه ایشون مثلا به هر کی دوره نمره 13 بده، همه در این جهت مثل همه، اما شما بعضیشون نمره 18 بده بعضیشون 15، این تبدیل این بعض بزن. اما یه تفریه جهت جهت بعضیشون کودن هست یا بیار هست درس می کنن، انضباطشون بده تو چیزا، وقت بر طبق مقررات به اونا نوره کم می ده و به اونا که خوب درس می کنن به انضباطشون خوبه نوره خوب می ده. این تبعیض نیست، این تفاوت تو خودمون هست و این عیبی نداره، از عدالت داریم. وقت اینا میخوان بگن که آخر آقا خدا اگه بناس بسی که دوزی دستی بره جهنم چی تو شد او که پارتی داشت بودی به ایره نوازی، حالا که دیگه حکومت اسلامی هستی مثلا، حالا چرا آخر این حکومت الهی هست دیگه، چرا تبعیض رو خواهد شدیدی در نهوی پارتی بازی کردن تو کارا خدا مثلا معلوم شد پارتی بکنی به این شکل ایراد میگیرن. یک شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعیض و بی‌عدالتی در حالی که در دستگاه خدا بی عدالتی وجود ندارد. به تعبیری دیگر شفاعت استثناء در قانون خدا. مثلا حالا اگه بنات این جور گناه این جرم داشته باشه، خب یه عمومی وقتی که دیگه حالا فرضی که اولاد پیغمبره و به حجمی که اولاد پیغمبره این جرم سرده تمام نرجه هم چیزی که این استثناء میشه. و حال اون که قانونهای خدا کلی و لا یتغیر و استثنان ها تغییر است و لن تجد لسنت الله تبدیلا، یا آیه قرآن که تو نمی یابی لن مطلبان بود که نفی عبد را بفرد لا تجد یعنی نمی یابی، اما لن تجد لن نفی هم بوده یعنی ابدا نمی یابی برای سنت الهی تبدیل را. این اشکال است. و حالا تو همه اشکاله یه اشکال آخری بحث شفاعت را با عدل الهی مرتبط می سازد و از همین نظر است که مسئله شفاعت یکی از مباحث کتاب حاضر قرار داده شده است. توضیح اشکال این است که مسلمه شفاعت شامل همه مرتکبین جرم نمی گردد، زیرا در این صورت دیگر قانون نه قانون معنا خواهد داشت نه شفاعت. طبیعت شفاعت ملازم با تبعیض و استثناء از طبع شفاعت. ایراد هم از همین جا هست که چگونه رواست که مجرمین به دو گروه تقسیم گردند، یک عده به خاطر این که پارتی دارند از چنگال کیسر بگریزند و عده دیگر به جرم این که پارتی ندارند گرفتار کیفر گردند. ما در میان جوامع بشری جامعه هایی را که قانون در آن دستخوش پارتی بازی است فاسد و منحط و فاقد عدالت می شمارید. ما میگون که باید روابط در کار باشه نه روابط، ولی روابط در کار بودن که معنیش این که ضابطه در کار میدونی. این چگونه ممکنه در دستگاه الهی معتقد به پارتی بازی شدید؟ در هر جامعه که شفاعت هست عدالت نیست. ضعف قانون، تأثیر سگانه پول و پارتی و زور در یک جامعه نشانه ناتوانی و ضعف قانون است. وقتی قانون ضعیف باشد طبعا نمیتواند بر اقویا و زورمندان تیره گردد. قدرت خود را فقط به ضعفا نشان میدهد. قانون هنر نداره گردن کلفتا و پولدارا را زیر بار بکشه. مثلا قضی که پوردا هر چه سربازی بود بایدی بچه روستایی ها برند و میدونند نه آقازاده میرفت سربازی، نه پولدارزاده، نه شهریزاده. اینا این معلومه که قانون ضعف داره. یعنی هنر این که از گرده مردم که قانون کلفت در بیاره این هنر رو نداره. میگه که ثروت خود را فقط به ضعف و ضعفا نشون میدهد. قانون ضعیف مجرمین ضعیف را به تله می اندازد و به پای میز مجازات می کشد، ولی از تله انداختن زورمندان مجرم عاجز می ماند. قرآن مقررات الهی را قوانین نیرومند و قوی معرفی می کند و تأثیر پول و پارتی و زور را در محکمه عدل الهی نفی می نماید. در قرآن از پول به عنوان عدل که از ماده عدول، یعنی از ماده عدول است. خب پولی که می دن اخیر رضوان نجات دن اسمش می شد عدل، ازشون عدول میشه، زیرا وقتی که به عنوان رشوه داده شود سبب عدول و انحراف از حق و حقیقت میگردد، یا از عدل به معنای عوض و معادل، و از پارسی به عنوان شفاعت و از زور به عنوان نصرت یاد شده است. در سوره بقره آیه 48 چنین میخوانید: و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. پروا داشته باشید از روزی که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند. لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی وقتیشون دفاع نمی کند مرد، و شفاعت هم پذیرفته نیست که داشت لا یقبل منها شفاعت، و از کسی هم پولی به عنوان عوض جر که لا یؤخذ منها عدل به جر و معادل اون گرفته نخواهد شد، و نصرت و یاری کردن امکان ندارد. جمله ولا هم ینصرون، یعنی نظام جهان آخرت همچون نظام اجتماعی بشر نیست که گاهی انسان برای فرار از قانون به پارسی یا پول متوسل شود و گاهی قوم و عشیره خود را به کمک بطلبد، و آنون در برابر مجریان قانون اعمال قدرت کنند. در صدر اسلام قانون در اجتماع مسلمین قوی بود، گریبان نزدیکان و خیشان زمامداران را نیز می‌گرفت. وقتی که علی علیه السلام مطلع شد که دخترش از بیت المال مسلمین گلوبندی را به عنوان آریه، البته با قید ضمانت گرفته و در روز عید، از آن استفاده کرده است، او را سخت مورد عتاب خویش قرار داد و با لحنی کاملا جدی فرمود: اگر نبود که اون را به صورت آریه مضمونه، یعنی آدم آریه بکنه و قیدش بشه که تلف شد دامن بشه، یعنی با قید ضمانت گرفته ای، دستت را می بریدن. یعنی درباره تو حد تارق را، یعنی حد دوز را جاری اجرا می کنن. هم ایشون وقتی ابن عباس پسر عمو و یاور دانایانشون مرتکب خلافی شد، نامه‌ای به او نوشتن و او را مورد سخت‌ترین حملات خیش قرار دادن. به وی نوشتن: اگر از خلاف خیش باز نگردی با شمشیرم تو را ادب خواهم کرد. همون شمشیری را، همون شمشیری که احدی را با اون نزدم مگر اینکه وارد جهنم شده است. معلومه شمشیر امیرانو از این جهت تبرک هم نیست که بگو حالا به بدن هم میرسه دیگه بدن هم به جهنم به عذاب جهنم حرام میشه، نه برمیشه. یعنی میدانی که شمشیر من جز بر دوزخیان فرود نمی آید و این کار و کار تو را دوزخی و مستحق شمشیر من ساخت. دیروز که مسئله شفاعت را بیدیم از ما مثلا اشکالاتی که به مسئله شفاعت یا وارد کردن یا میشه تو اشکالات را رو ذکر کردیم. حالا از این به بعد مثلا در ضمن مطالبی یه اشکالات شفاعت را جواب بده. اقسام شفاعت: حقیقت این است که شفاعت اقسامی دارد، برخی از اینها نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهی وجود ندارد، ولی برخی صحیح و عادلانه و وجود دارد. قواعد غلط بر هم زننده قانون و ضد اون است، همون که میگن ضوابط را آسان ارزان در مقابل ضوابط. ولی قواعد صحیح ضابط و تعیین کننده قانون است، قواعد غلط آن است کسی بخواهد از راه پارتی‌بازی جلو اجرای قانون را بگیرد. بر حسب چنین تصوری از قضاوت مجرم و از قضاوت مجرم برخلاف خواست قانون گذار و برخلاف هدف قوانین اقدام می کنم. یه مثال بسران این که تصادف نباشه، انتظامات در کار باشه، قانونی می گذرونم که راننده ها تو شهر سرعت سیرشون ساعت 30 کیلومتر که نباشه. و برای اینکه یه قانون زامن اجرا داشته باشه، یه قانون و از منطقه کسی تخلف کرد محکوم به طلو مبلغ جریمه مالی باشه، یا مثلا 3 ماه حبس. و شفاعت نابجایی دیگه کسی که عنوانی که پسر رئیس شهربانیه، نه این هر دو خواست نه این شفاعتی که، یا مثلا فرضی به اعتباری که یک رابطه داره با فلان رئیس شهر، اینو بگذاره از یک خواست برونه و اگر از پانزد تصادفی کرد حبسش نکنه. این کفاعت است که جلو اجرا قانون را میگیره، یا ضعف قانون، نقلیت قانون، فقط قانون برای آدمایی که نفس ندارن، هیچ کسی ندارن، اینا قانون واسه اینا میشه. برای اونایی که به یه جایی دستشون بندش برای اینا نیست. اما حالا اگر ایدوریش نه یه قانون به نوبت خوده خیلی مستحکم، اما حالا اجرای مثال اگر یه کسی به منندهی ترکسه و تون رفت خلاف مقررات، ولی در یه موقع دیگه وجودش را مملکت سودمند بود، ما بگویم اون جهت جبران این جهت را میکنه که به این ملاد جرمهی اگر فقط جرم بود اقتضاد سنه حسب طبع قانون این مجازات، اما وقتی جرمهی رو جفت کردیم با یکی دیگه بگنم اونم قانونی که خدمت خدارای خدمت با یک حدشون فرسانی که همه فرسانی خدمت خدارای کرد اونم خودش اصحاب استقام قوانینه مملکتی کرد. او جهت را با این جرم که جفت و بنده کردیم این دور دیگه او اقتضاعات را نداره. این دیدم خواهیم توجه کردن جوری اصطورت فرق بین جرم به طبع اولیه و جرم به اعتبار شرع شدن و جرم شدن و یه چیز دیگه که اونم جز مقتضیات قانون بیده. پس یه چیز دیگه جفت کنید که جفت مقتضیات قانون نیست، مثلا همین که پسر رئیس شهربانی است از این جهت مثلا این خلاف قانون حق داره، این قانون رو لغو میکنه. اما یه بگید که این خودش یا پدرش خدمتگذار به مملکت است و او جهت هم باید رعایت بشه، رعایت او جهت هم قانونی است، خلاف قانون نیست و این جور به اعتبار او جهت که با هم کف میشه جوب میشه اقتضای حضور در حال تنهایی همو به زندان رفتن بود ولی در حال جوب شدن صوتی هست اقتضای غیر بود وقتی شباهتی میشه آمینی و موجب اتحام آمین به حاله این مسئله مدلات شمسه تا بعدن تحقیق معنای شباهت به شباهت میگن که در حقیقت یک شب شب یعنی جور کردن که یکی جور را وقتی جور شد با یکی دیگه اقتضا شباهت میشه یه شعری داده سعدی میگه که گر خواجه شفاعت نکند در صف محشر باید که ز مشافه نرندی به زشتی. سعدی توی شعر تحقیق معنای شفاعت کرد. ببینید مشافه آرایشگر رو میگه زنهایی که میان میارن عروسها رو آرایش کنن وقتی زن زن آرایشگر یه چیزای طبیعی خود رو زن داره یه چیزایی هم این جفتش میکنه وقت دوتش با هم جالب واقع میشه مثلا فرض میشه خود رو عروس مثلا عبرو داره بسید یه قدری زیر عبروهاش رو برمیداری یه قدری چیز میکنه یه عبرو کمانی یه چشمی که سرمه میکنه یا یه کاری و یه قدری رنگ روغن که جفت میکنه اون زینتها رو با چیزایی که طبیعتی میخوادش داره دوتو جفت شد و یه جالبیتی داره که یعنی تنهایی جالبیت را نداره و حالا به قول بعضی اساتید ما میگفت که حالا اگه میزن از عبرو ندسته یا اگه کنون توی دماغ داشته باشه قبل یک کن بوده یا میشی خبری آرایشی فایده نداره مثل قبل نگاه یه جهتی از خودش باشه با یه جهت دیگه از ناحیه آرایشگر که دستگفت که جوب شد شهست شد و مثلا جالب واقع میشه اقتضای شباز میشه و میگه گرخواجه مثل که در قیامت هم که شفاعتی میشه حالا شفاعت آیا هم محسوسه به قیامت رسته که دنیا هست یا فقط محسوسه به درگاه حفظ و مغفرت و جهات دیگه نه حالا اینا بعدا بحث کنید اما بالاخره در آخرت که شفاعت میکنه که مثل آرایشگر که یه چیزی باید قبل خود رو باشه رو با یه چیز دیگه زم و جفت کنه ها مثلا به چیز به جایی که مثلا به خرگوشی کرده جلوش نزنه ها که دوری میگه باید که زمکشاته نرنگی که زشتی ما میباشه رو زنگه ده آرایشگر از اون رنجه که خاطر ندهیم که خودمون زشتیم به نیمچه مشمول تفاعت باشه حالا اجاله هم همچه تفکر کنیم یه دفعه هست که جرم و گناه به تنهایی یه اقتضایی داره به اعتبار زمینه دیگر که جفته پیشه اقتضایش فرق میکنه و تحت تحقیق و زمینه رو میاد و اقتضای جرم عوض میشه حالا ببینید میگه که شفاعت غلط آنه کسی بخواه از راه پارسی بازی جلوی اجرای قانون را بگیر بر حسب چنین تصوری از شفاعت مجرم برخلاف خاص قانون گذار و برخلاف هدف قوانین اقدام میکنند و همه قانونا رو بی اثر میکنه و از راه توسل به پارسی بر اراده قانون گذار و هدف در قانون تیره میگردن. این گونه شفاعت در دنیا ظلم و در آخرت غیر ممکن. ایرادهایی که بر شفاعت وارد میشود بر همین قید از شفاعت وارد، و این همان است که قرآن کریم اون را نفی کرده است. چون در جاهلیت دستگاه خدا را مثل دستگاه تلاطم و جور تصور که یک آسونای دارن به تلاطم و این آسونا بسا رشوه میگیرند و هر کار دلش میخواد عمل میکنن، دستگاه خدا را این جور تصور میکنن. لذا بعضیشون میگن با مرداشون پول دست میکنن که اینجا احتیاج داره. مثلا میگن که در تفسیر سوره یاسین هست که بعضی از مردم جاهلیت میگفتن بر فرضی پیغمبر اسلام راست هم میگه، پیغمبرش ما لازم نیست، ما هم قد ملائکه رو که عبادت، چون بطاره که میپرستیدن از این بطاره تمثال ملائکه میدونیم. گفتم ما ملائکه رو که عبادت کنیم اون ملائکه اونا رو دهن خلاصه دمشون رو دیدیم، اینا فردای قیامت یه جهنمی هم باشه به قیامتی هم باشه اینا شفاعتشون ما رو سودمنده، ما لازم نیست که شفاعت کنیم. وقتی آیه قرآن هست امیر ابن رحمان و بزرگن لا تغن عنی شفاعت هم شیعا و لا یون رزون، اگر خداوند رحمان بخواد نحنی به من بزنه شفاعت اونا هیچ فایده نداره، این ناظر به چنین اعتقاد هست. و خاک از آیات که میگه یا ملا تزدین نفس لا یشفعون الا لمن ارتضا، دیگه از ملائکه رو میگه دیگه شفاعت کنن، ولی برای کسی که خدا اجازه بده دنها شفاعت کنن. خب شفاعت صحیح نوعی دیگر از شفاعت هست، نه در اون که در اون نه استثناء و تبعید وجود دارد و نه نقض قوانین و نه مستلزم طلبه بر اراده قانونگذار است. قرآن این نوع شفاعت را صریحا تأیید کرده است. شفاعت صحیح نیز احکامی دارد که به زودی به شرح آن می‌پردازیم. نقض قانون نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است این است که گناهکار بتواند وسیلهای برانگیزد و به توسط او از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند. درست همان طوری که در فارسی بازیهای اجتماعات منحط بشری تحقق دارد. بسیاری از عوام مردم شفاعت انبیا و ائمه علیهم السلام را چنین می‌پندارند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار خصوصا امام حسین اینا متنفذهایی هستند که در دستگاه خدا اعمال نفوذ میکنند، اراده خدا را تغییر میدهند، قانون را نقض میکنند. اعراب زمان جاهلیت نیز درباره بت‌هایی که شریک خداوند قرار میدادند همین تصور را داشتند. آنان میگفتند که آفرینش منحصرا در دست خدا و کسی با او در این کار شریک نیست. تو آیات قرآنی هست راجه به بت پرستا خدا فرماد و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما از همه بت پرستا اگر بپرسی که کیست که آسمان و زمین خلق کرده میگن خدا. و انا توفت هم پس اینا به کدوم طرف منحرف میشن؟ چرا منحرف؟ و در جای دیگه قول و طرف تو نبیده که قالو ها اولاه شفه ها اونا هنگل گفتن این دوتا اینا شفیه های ما هستن پیش خدا به خدای وانه قائل بودن ولی شرک در عبادت داشتن و بخار عبادت میشن این دوتا مثلا ما رو شفاعت ایشون میگوید که آنان میگوستن و آفرینش منحصرن در دست خدا و کسی با او در این کار شریک نیست ولی در اداره جهان دوستها با او شرکت داشتن شرک اعراب جاهلیت شرک در خالق در خالق نبود شرک در رب بود یعنی کارگردان دنیا چیه می دانید که در میان افراد بشر گاهی کسی مؤسسه ای را به وجود می آورد ولی اداره اون را به دیگری واگذار می نماید یا در اراده اداره اون مؤسسه خودش با دیگران به طور مشترک دست در کار می شود عقیده مشرکی در باره خدا و جهان و در اداره جهان به این شکل بود قرآن کریم به تحصیل با همون مبارزه کرد و مقرر اعلام نمود که برای خدا شریک نیست نه در خالقیت و نه در ربوبیت و او به تنهایی هم پدید آورنده جهان است و هم تدبیر کننده آن است ملک و پادشاهی جهان اختصاص به او دارد و او رب العالمین است مشرکین که می پنداشتند ربوبیت جهان بین خدا و غیر خدا تقسیم شده است را بر خود لازم نمی دانستند که در قدد جلب رضا و خوشنودی الله باشند می توان با قربانی ها و پرستش هایی که در برابر خود ها انجام می دهیم رضایت رب های دیگر را به دست آوریم و نظر موافق اونها را جلب کنیم هر چند مخالف رضای الله باشند اگر رضایت اینها را ترک کنید اونها خودشون به نحوی کار را در نزد الله حل می کنند اگر در میان مسلمانون هست چنین که کسی چنین معتقد شود که در کنار دستگاه سلطنت ربوبی سلطنتی دیگر هم وجود دارد و در مقابل اون دست در کارت چیزی جزکر نخواهد حتی دیگه کسی یه همچی حقیقه راجع به پیغمبر اسلام نه راجع به امیر المومنین به اینا تدبیر عالم به دست اینا ولو برخلاف رضای خدا ما میتونیم اینا را خودمون راضی کنیم اینا دیگه آخه یه چونه باست ما پیش خدا میزنن یه زیچی واسه اون میجنبونن که مثلا خدا کاریمون نداشته بوده که رسمن شهر میشه بید اگر چنون کسی اگر کسی نمان کنه که تحصیل و رضای خوشنودی تحصیل رضا و خوشنودی خدای متعال راهی دارد و تحصیل رضا و خوشنودی فرزن امام حسین راهی دیگر دارم این خوب توجه کنید یه دفعه خبته ما دوتا کس رو دوست میدارم ولی این دوتا کس دو اراده متضاد دارم ما هم اونو بخواییم دلمون میخواد از دستمون ناراضی بشه هم اینو بخواییم و دلمون میخواد که از دستمون ناراضی بشه ولی در حال حاضر تو یکیه به من میگه روی صندلی نشین یکی یکیه میگه که توی صندلی بیشیم وقت اینجا ما خلاصه که تجازب باره و بگون که خیلی حالا این که این میگه آشیده ما این عمل این در خودم واضح میکنیم تو بعدش میاد بیاد یه وقتی آخه این هم با او آموشی هم وقتی این میره میره اینو کاری کاری مثلا اگه با ما که شوقا آموشی رفت تو روزه ما تو زنی رفت کشیده کرده مثلا یه همچی دوری لطفا میدی اگه دی دور راستی منطقه دی اصره که شد نه اصلا ما او رو دوست این هم که دوست میداری و تفرس او راه اونه یه قصه یه وقت بکنی که جمع مزیون آمری به دیار لیلا میرفتره به دیار لیلا دیار محشور محشورا دیوارا را میبکنی وقتی که بکنی تو لیلا رو میخوایی با دیار دیوار چی کار داری محضور شعرت میگه مزیون بکنی یه تمر رو علا زدار دیار لیلا و قبل و زلزدار و زلزداری و ما حب و دیار تقف نقلی ولیکن حب و منتشن از دیارا یک عبور میکنم به دیار اما دیار لیلا دیار شبیه نیست دیار لیلا و میبوشم این دیوار و این دیوار را و چنین نیست که حب دیوارا در قلب من جا گرفته خب به کسی که در این دیار داشت که محبت او که سرایت کرده من دیوار را دوست میدارم یه وقت در راه محبت خدا آدم کسی را دوست میداره که همه خب به الله و باید بنا ولی در صورت قابل تصوره که اراده ای این اراده خدا باشه یعنی برخلاف اراده خدا اراده نمیتونه هر که خدا و بنابراین رضایت او رضایت این است رضایت او رضایت خدا میشه بی‌اعتنایی به این بی‌اعتنایی به خدا میشه همینجوری خود فرمودی و این جو خیلی هم قابل تصور است و اینجا دیگه پس ما اینو دوست داشتیم به تبع او دوست داشتیم و هر چی داره اون میشه یا یک کسی همچی کار پیدا کنه خیلی مقام شعری که سعدی میگه که جهان خرم از آن است که جهان خرم از او عاشقم بر همه عالم همه عالم از او من به تمام دستگاه خلقت محبت بکنم که بسیار که همه آثار او هست وقتی بنابراین به بندگان خوب خدا به اولیاء آدم ارادت بکنه بخواد رضایت اونا رو جلب کنه در حقیقت پاسخ رضایت خدا رو جلب کنه جوری وقتی دیگه وقتی اینجا دیگه حساب این نیست که نه دو نفر هم در قبال هم و ما هر دوشون رو میخواهیم هیچ کدوم از دست ما ناراضی باشن اما گاهی دو تا اراده متضاد دارن ما بخواهیم اون رو راضی کنیم این دل خواهیم شد بخواهیم این رو راضی کنیم اون دل خواهیم شد وقتی میگه خب حالا این دم دست که به چه ولاد خودمونه این عدالتا که زخم ناراضی نشد بعد خود این با او آخیل دوری اما میدونم این میونه ما زن اینجا خودم کنیم این شفاعت باستی جا ارباب جاهلیت میتونم ایشون فرمود که اما هر یک از دیدید که اگر کسی گمان کنه که تحصیل رضا و خوشنودی خدای متعال راهی دارد و تحصیل رضا و خوشنودی فرزن امام حسین راه دیگر دارد مثلا یک کسی حلواتی بکنه بیغیرتی بکنه یک خدا ناراضی بکنه اما شب آشورا لباسر میکنیم همچی سینه میزدیم این سینه من هم زخم میکنیم امام حسین دست خودمون راضی میکنیم یه امام حسین خدا حل بکنیم عرفش رو رد نمیکنه اگه توی خدای حضرت خدا دلش میگه که امام حسین عرفش رد کنه دیگه حسال ما درست کنه این همه شفاعت های باطل این است که از هر چی میخوان انبیا زحمت میکنم هر کی مخادی امام حسین بره خوشته بشه که برای دین خدا ما میگه یه آب میاری همه رو میشوریم اشتر میگه یه همچن یه وقتی که میده که یه مزید احیایی بود یه سالا اینجا گرفته میشود یه احیایی بود خیلی مرید داره ولی این دوزا و عرفترا و مثلا الواسا به او احیا خیلی عقیده بود خب وقت اون دور میگه که میگو قرآن دستش میگه حالا که می یک سجوری کردم شب قرآن دستش میگه دستش میگه و قرآن قسم میخور که به این قرآن دیگه شما آمار دیگه خیلی دیگه بعد اگر نخوره اجازه قبل از اونی که برسید یا یه قدری دیگه نیست میکرد اما گناهکار هم مغیر سیان یه قدری بلغلیش بود که دلش این احیا حقی اثر رو روی گذارد که دیگه این ناراحتی رو در خودش احساس نمی کنه
یه دوره و اعتقاد به امام قرآن برای ما یه دید میخواد درسته نه الفاظ اما نه ما بودن این زمان حال توجیزا اجالتا این جوره قدر میشه اما کلونشست در این
با دستن کلونشست هم دوران باشی نهی بینم که همون شفاعت باطله و این هم یه مبارزه ایست با خدا این جور عقاید را ترویج کردن این جور تبسلات این جور چیزا را دنبال کردن
راستی یه مبارزه خیلی تغییری دنبال خیلی ها بود
اونا بندا خدا آمدن خداکاری کردن کشته شدن که در
اون را خدا عمل بشه
حالا ما خدا شدی برسیر کرده کارو دست بوده الان
یک
یه دیگه که خب ما خطا کرد بعد رفت
نه چه کنی کنه
اگر راه هست که ما بسیمید خودمون این نقش